اگر خودشو خیس میکنه سریع باید تعویض بشه پوشک بچه. متاسفانه ما بعضی وقتا میبینیم مادران میگن آقا بذاریم با سری بعد یکیش کنیم و این در حقیقت یه ظلمی هست که داریم این بچه ما روا میداریم و عملا این
ایجاد بچه... ناامنی
بله بله.
برای فرزند ایجاد میشه
و این بچه داره آزار میبینه. بچه‌ای که داره آزار و اذیت میبینه روی مغز و ذهنش تأثیر میذاره. بحث های سرما، گرما، همه اینها تو حوزه قفلت فیزیکی مطرح میشه که مادران عزیز باید بهش توجه جدی داشته باشن. جای خواب این بچه باید مناسب باشه، لباسی که تنش هست باید مناسب اون فاز باشه، بعد نور باید مناسب باشه. هر آنچی که در محیط فیزیکی ما قرار داره مهمه و روی رشد مغز و ذهن این کودک ما تأثیر میذاره و مادران باید بهش توجه کنن. نکته بعدی قفلت عاطفی هست که متاسفانه باز ممکنه خیلی های از ما بهش توجه جدی نکنیم، مخصوصا پدرای مقداری ممکنه اون روحیه پدرانه باعث بشه که زیاد بچه رو بغل نکنه، ناز و نوازش نکنه، بهش محبت نکنه. ببینید این بچه نیاز شدید داره به حالات عاطفی که ما برش حاکم میکنیم و یه گدی فهم میکنن که این بچه نمیفهمه. نه، این بچه تعامل با محیطش داره، ولی این تعامل فقط خودآگاه نیست. این به این معنا نیست که این تعامل اتفاق نمیفته. چرا؟ ایشون دائما با محیط پیرامونی خودش داره تعامل میکنه. حالا این محیط میتونه محیط فیزیکی باشه که خدمتتون عرض کردم، یا محیط های احساسی باشه، ایموشن باشه، احساس باشه که بر اون خانواده حاکم هست.
خیلی دارم می فکر کنم واقعا این گفتگو مخاطبش پدر مادران یا سیاست گذاران. طبق این صحبت شما شاید پدر مادران باید اصلا 6 ماهه اول هر دو مرخصی تمام وقت داشته باشن، چون طبق این توضیح هر دو نفر مدام باید درگیر باشن، یه بخشیش اون آغوشه و اون بحث قفلت عاطفی که فرمودین، یه بخش دیگه‌شون تأمینه. واقعا اگر یه سیاستگزار بدونه که امنیت ما رو، توسعه ما رو اون توسعه مغز فرزند داره شکل میده، احتمالاً که اون 6 ماهه اول پدر و مادر تمام وقت و تمام قد حضور داشته باشن خیلی موضوع مهمیه و در زندگی واقعی که ما امروز داریم گفتگو می‌کنیم چقدر امکان پذیره.
آقای دکتر ببینید، ما باید بدوستون کنیم به نظر من بین یه سری مؤلفه ها و یه سری مؤلفه های دیگه. اینجا من معتقدم که در واقع اولویت یک ما باید اون کودک باشه، نه کار و نه خارج از منزل کار کردن و نه کسب درآمد. متاسفانه ما خیلی وقتا شاهدیم کودکانو در همون 6 ماه اول توی پرحال پدر مادر هر دو شاغل هستن، اینا میرن توی محیط های مثل مهد کودک رها میشن، غافل از این که این روابط عاطفی که باید شک بگیره عملا داره شک نمیگیره. ببینید به هر حال یک شبکه‌ای در مغز باید فعال بشه که این روابط عاطفی رو درک کنه و بفهمه. اگر این نقطه شروع و استارتش زده نشه ممکنه پیامدهای ناگواری داشته باشه. لذا نقطه‌ای که شما اشاره می‌کنید این یک تکلیف ملیه. ما داریم درباره هوش یک جامعه و سرمایه شناختی یک جامعه صحبت می‌کنیم. و نکته‌ای رو باید اشاره کنم، اصلا بحث حوزه شناخت یک سازه فردی نیست، یک سازه اجتماعی هست. یعنی من نمیتونم بگم به عنوان همسایه برام مهم نیست بچه همسایم چطوری داره بزرگ میشه. چرا؟ چون مهمه، چون هوش و شناخت یه سازه اجتماعی هست و این سازه های اجتماعی در یک اجتماع شکل میگیره. همه ما باید دغدغه داشته باشیم نسبت به همه افرادی که پیرامونمون هستن. لذا تکلیف فقط تکلیف در واقع خانواده ها نیست، تکلیف سیاستمدار هست، تکلیف قانونگذار هست. و من از همینجا از مسئولان محترم یا مدیران متعددی که به هر حال کارکنان بانو دارند یه مقداری مراقب این بزرگواران در شرایط مختلف باشن، مخصوصا زمان اینا که حامله هستن یا صاحب فرزند شدن، یه مقداری شرایط خاص اینها رو در نظر بگیرن، چون در بلند مدت منافع ملی ما رو تأمین میکنه. ما نباید منافع کوتاه مدت رو در این پدیده ببینیم، باید منافع بلند مدت و منافع ملی رو بهش توجه کنیم و شک نکنید در بلند مدت به نفع کشور است، در بلند مدت توسعه کشور است، در بلند مدت هزینه ها رو به شدت کاهش میده. به هر حال وقتی یک کودک این مغز و ذهنش درست رشد میکنه، هم فیزیکی و هم عاطفی، این آدم جرمش میاد پایین، فرار از مدرسهش کاهش پیدا میکنه، بسیاری از بزهکاری ها کاهش پیدا میکنه و این در نهایت اگه شما حساب کنید سود نهاییش میشه منافعی که شامل حال همه ما خواهد شد و هزینه های ما رو به شدت در حوزه‌های مختلف اجتماعی درمانی کاهش میده.
خیلی متشکریم از شما بزرگواران جناب آقای دکتر پاکنژاد و جناب آقای دکتر حسن محجوب. موارد قابل تأملی که برای هم والدین و هم به ویژه مسئولان با توجه به تأکیدی که هم اکنون به خاطر اون کاهش رشد جمعیت میشه، اینا هم مواردی است که باید دست به دست هم اصلاح بشه. خیلی متشکریم، با ادامه برنامه با شما خواهیم بود، قدری فرصت میگیریم از اتاق فرمان و باز همین گفتگوها رو خواهیم شنید. حساس‌ترین مرحله رشد کودکی کدام است؟ 1 6 ماهگی، 2 2 سالگی، 3 5 سالگی. 30558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره یه تلفن هست.
با سلام، جواب
پاسخ دادن
گزینه
یه
یاری پر از استان ایلام، خدا حافظ.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه 1 6 ماهگی هستش. قلی‌زاده هستم از تهران. شبتون خوش، خدا نگهدار. ممنون.
با سلام و عرض ادب، دکتر ملکی‌پور هستم. یه سوال داشتم از آقای دکتر در خصوص این که آیا امکان برگزاری دوره‌های مرتبط با بحث علوم شناختی و همچنین مباحث مربوط به موضوع مادر و محور توسعه، امکان برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح کلانی کشور تا چه اندازه امکان پذیره؟ ممنون میشم.
خیلی متشکریم از شما شنونده محترم. انشاءالله در ادامه برنامه به این پرسش پاسخ داده خواهد شد. سرکار خانم محمدنیا برای ما پیام فرستادن و گفتن که پاسخ گزینه 1، جناب آقای سفری هم گفتن پاسخ گزینه 2. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز به خاطر همراهیتون با کتاب فرهنگ چهارشنبه شب با موضوع مادر محور توسعه سرمایه های شناختی. استناد میکنم به صحبت های جناب آقای دکتر محجوب شتاب‌آبادی که به نکته بسیار قابل تأمل اشاره کردن. هیچ جامعه‌ای روی خوش نخواهد دید تا زمانی که مادرانی با حال خوش نداشته باشه و همینطور این موضوع که بحث حوزه شناخت یک موضوع و سازه اجتماعی است. باز هم همراه میشیم با آقای دکتر پاکنژاد و بخش دیگری از گفتگویشون رو با مهمان برنامه آقای دکتر حسن محجوب شتاب‌آبادی میشنویم. بفرمایید آقای دکتر پاکنژاد.
آقای دکتر، درباره مغز اجتماعی گفتید و یک جای گفتید که رشد ما اجتماعیه و رشد فرزند من فقط درباره من نیست و رشد فرزند همسایه فقط درباره اون نیست. من داشتم به این واژه همسایه بودن، یعنی با یه نیم فاصله، اینکه ما سایه مشترک داریم، اینکه ما سرنوشت مشترک داریم، هم سرنوشت بودنمون و مسئولیت هایی که نسبت به یکدیگه داریم و از اون طرف این توسعه عصبی شناختی کشور و مغز تک تک ما کنار همدیگه و اون مفاهیمی که شما درباره غفلت فیزیکی و غفلت عاطفی گفتین. خیلی وقتا یه سوء رفتارهایی اصلا در زندگی ما رخ میده که حالا با توجه به اون توضیحی که شما فرمودید احتمالا توی سنهای پایین تر، حالا 6 ماهه اول، 2 سال اول، 5 سال اول، به مهد کودک رفتن اشاره کردید و توی دوره های سنی مرتبط با مدرسه، خیلی وقتا سوء رفتارها ممکنه حتی آمدانه نباشه. خیلی وقتا پدر و مادرها و معلمها فکر میکنن که این سوء رفتارها یعنی محبت کردن، یعنی توجه کردن. خیلی وقتا شاید این رفتارها از جنس قلدری باشه. یکمی درباره این نوع از توجه کردن، این مثلا چوب معلم که میگن، خیلی وقتا ممکنه سیستم عصبی دانش آموز نابود کنه. از اون زاویه درباره سوء رفتارها به هم بگید.
بله دکتر، دقیقا نکته مهمی رو اشاره کردید. یکی از دغدغه‌های دیگه من بس سوء رفتار فیزیکی هست. ما شاهد هستیم که متاسفانه بعضی والدین به تنبیه بچه‌ها به صورت فیزیکی در واقع استفاده میشه از این جنس تنبیهات. متاسفانه میبینیم یه سری والدین، حالا ممکنه شایع نباشه و کمتر شده باشه، ولی بچه رو زندانی میکنن در محیط‌های خیلی تاریک، نمور یا در شرایط نامناسب، یا رفتارهایی که در واقع بد اخلاقی‌هایی رو شاهد هستیم. حالا ممکنه این سوی رفتارها در واقع چشمی باشه، نمیدونم زبانی باشه، اینا هر کدوم میتونه روی مغز و ذهن این بچه تأثیر بذاره. یه نکته هم که شما اشاره کردید، به نظام آموزشی اشاره کردید که باز باید اشاره کنم. ببینید، ما روزانه حداقل 17 بار اشاره میکنیم الحمدلله رب العالمین، بعد ویژگی مربی رو خداوند تو همین آیه به ما میگه، میگه که تو اگه میخوای مربی باشی باید رحمان و رحیم باشی. شما نمیتونی بدون رحمانیت و رحیمیت مربی خوبی باشی و مربی تأثیرگذاری باشی. از اگه قرار ما رفتار یک کودکی رو اصلاح کنیم، حقیقتا با سوء رفتارهای فیزیکی امکان پذیر نیست و این سوء رفتارهای فیزیکی نه تنها کمک نخواهد کرد، بلکه بخشی از وجود این انسان رو میتونه خدشدار کنه، مخدوش کنه و پیامدهای ناگواری رو برای جامعه داشته باشه. لازم از والدین محترم خواهشمندم. به هر حال سخته، به هر حال یه جایی ما عادت میکنیم یه سری رفتارها، ولی اصلاح این رفتارها امکان پذیر هستش. ما خیلی وقتا شاهد یه دعوای والدین هستیم و کودک مراجعه میکنه به مادر که مادر عصبانی هستی. خب داره شاهد رفتار عصبانیت مادر هست، ولی مادر انکار میکنه، میگه که نه عصبانی نیستم. خب این کودک دچار یه تناقض شناختی شده،
چیزی عجیبی میشه،
میگه من دارم میبینم که تو عصبانی هستی، ولی عملا چیزی که داری شما بیان میکنی این نیست. این تناقض شناختی هم از اون مواردی است که ما باید بهش توجه کنیم. خب در چنین مواردی که ما عصبانی هستیم، به هر حال باید جواب صحیح رو به بچه بدیم. بله مادر جان، من الان عصبانی هستم، ولی یه نیازم دارم. نیازم اینه که فعلا تنها باشم، فعلا نمیتونم در برابرش با شما گفتگو کنم، اجازه بده در آینده با هم صحبت کنیم، من یه مقدار آروم شدم میام پیشت با هم صحبت میکنیم. این تناقضات شناختی بچه ما رو حداقل.
دیگه این خودآگاهی برای تنظیم هیجان باید تمرین بشه. خود اون مادر هم هیچ وقت تجربه تمرین و آموزش نداشته تو این حوزه.
تو دقیقا اشاره زیبایی شما کردی. ببینید، ما آگاهی در سطح وقتی که نوکورتکس داره تحلیل میشه، حقیقتش رفتارهای ما سابکورتیکال هست، یعنی دست توی عمیق‌تر مغز داره تحلیل میشه. اون مناطقی از مغز که درگیر میشه رفتارهای ما رو کنترل میکنن در نوکورتکس نیست و در سطوح عمیق‌تر هست و این دقیقا نیاز به تمرین داره. حالا اجازه بدید من یه اشاره بکنم. خیلی جالبه، من یه مدتی روی نماز فکر میکردم که آقا نماز چه کمکی میتونه به ما بکنه و چرا اینقدر اهمیت داره و چقدر میتونه حال ما رو بهبود بده. یه سری نکات شناختی ازش احصا کردم. ببینید، نماز این که شما در یک وقت مشخص از خواب بیدار میشید، این یک کارکرد شناختی داشته برای بدن ما. اولا که شما صبح که از خواب بخوای برای نماز بیدار بشی، شرطش اینه که شب زود بری بخوابی. نمیتونی شما صبح زود بیدار بشی وقتی که شب دیر میخوابی. لذا این کمک میکنه چرخه خواب شما و رژیم خواب شما اصلاح بشه. من توضیح دادم که خواب چقدر روی کارکردهای شناختی
بله هفته گذشته مفصل فرمودیم
و رشد عصبی ما تأثیر گذاره. نکته بعدی که الان با شما بهش اشاره کردید و برای من دوباره جذاب هست این که شما در یه ساعت خاصی باید برید و نماز بخونید. این زمان بندی کردن تبدیل میشه به یک چرخه عصبی در مغز ما و خیلی از رفتارهایی که نیاز به عادت داره از طریق این چرخه اصلاح میشه. یعنی نماز به ما کمک میکنه که ما انسانهای منضبط تری بشیم. نماز به ما کمک میکنه که ما به موقع تکالیفمون رو انجام بدیم، به موقع کارمون رو انجام بدیم. چرا؟ چون یک فرایندی داره در مغز شکل میگیره و این فرایند هی تقویت و تقویت میشه. رضا کارکردهای شناختیش خیلی برای من جذابه. حتی زمانی که به هر حال مغز ما یک دستگاه شیمیایی الکتریکی هست، یه عالمه کانکشن ها دارن اینا با هم
ارتباط
میگیرن.
تمرین کنیم که فارسی با مخاطبمون صحبت کنیم.
ارتباط میگیرن و این ارتباطات در یک فضای شیمیایی مغناطیسی داره اتفاق میفته. وقتی شما سرتون رو میذارید روی زمین، بسیاری از این بارهای اضافی داره تخلیه میشه. به هر حال وقتی من عصبانی میشم، این عصبانیت خودش چیه؟ یک باری داره توی مغز و ذهن من و این میتونه خستگی شما رو و خستگی مغز ما رو کاهش بده. وقتی سرتون رو میذارید روی زمین، این بسیاری از این بارها خالی میشه و وقتی حرکت میکنیم دوره بالا بارهای در واقع مثبتی داره ورود پیدا میکنه. حالا شما چون اشاره کردید، من گفتم یه گریزی به این بحث.
خیلی عالی. نماز رو به مثابه تمرینی برای فرایندهای عالی ذهن مثل برنامه ریزی و مواردی از این جنس فرمودید.
بله دقیقاً.
خب خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید جناب دکتر پاک نژاد یه فرصتی بگیریم، یک بخشی رو بشنویم که خانم اکبری تهیه‌اش کردن، در ادامه با شما خواهیم بود.
از درد و رنج مادر شدن هم حتی اگر بگذریم، تازه تولد فرزند آغاز راه نگرانی ها و دلهوره هایی است که عشق مادرانه تحملش را ممکن می سازد.
یعنی بیشتری نقش تو زندگی مادر داره به نظر من.
تربیت یک بچه از دوران جنینی حتی شروع میشه.
به نظر من کلن بچه ها آینن، یعنی قشنگ اصلا نیاز نیست بهشون هیچ یاد بدی، اما کارهایی که خودت میکنه رو دقیق الگوشو برمیدارن، عینن همون میشن.
مادر به عنوان معمار تربیت فرزند شناخته میشه. کودک قبل از تولد مدت زیادی رو در شکم مادر میگذرونه. بعد از تولد هم برای یادگیری مهارت‌های مختلف همچنان به مادر نیاز داره.
این کار نکنن، اینجا نشینن، اینجا اینجوری حرف نزنن. دستشون رو میگرفتیم یواش یواش راه برن، یا یه چیزی می‌ذاشتیم جلوش به این هوا اینو بگیره.
مشتاق بشه به حرکت کردن.
آره آره بله.
جوراب چجوری پات کن، نمیدونم مسواک چجوری بزن، لباسات خود کارات خودت بکن مستقل.
یک سالگی شروع می‌کنی به غذا خوردن، خب ما بهش میگیم مثلا قاشقو باید اینطوری بگیری، همش با کلام بیشتر دیگه. هیچ کلامی که اون رفتاری که خودت داری بچه الگو میگیره.
ببین که روابطش با همسن و سوالاش چطوری باشه، اگه کسی برخورد بدی داشت چجوری جوابگو باشه، طرز رفتارش در برابر کسی که فرخوش میکنه، اگه درخواستی از کسی داره چطور بگه. قطعا هر مادر این کار انجام میده. بارها زمین خورد و بارها بغلش کردم، دوباره بهش یاد دادم بستن گره بند کفشش رو، بستن چسب کفشش رو، دکمه بستن رو زمان رو گذاشتیم، همه اینا رو بهش آموزش دادیم. چون که خیلی با عشق اینا انجام داد، خیلی بهش توجه نکردم انگار. چه زود گذشت.
از همون تاتی تاتی کردنشون که دستشون رو گرفتیم، بابا بگو، مامان بگو، صحبت کردن بهشون یاد بده، غذا خوردن، نمیدونم اینجا نرو، خطر داره، محافظت ازشون.
مهمترین چیز اینه که از
زمانی که پا میذاریم تو مدرسه مسئله آموزش باشه، یعنی برای یه دختر یا یه پسر آموزش زندگی کردن، آموزش فرزند پروری باشه و متاسفانه تو مقاطع درسی ما اصلا این نیست.
سری از رفتارهاشو من واقعا چون بچه دومم بود باز نمیدونستم با اون یکی فرق داشت رفتارش، نمیدونستم باید در مقابل این رفتارش چیکار کنم. چند بار مشاوره رفتم و خیلی کمکم کرد، خیلی.
من اگر یه وسیله بقیه رو میخرم میرم دفترچه‌شو میخونم که باید چجور ازش استفاده کنم. اگه قبل از تولد بچه‌ام من 4 تا کتاب فرزند پروری سندن آوری رو خونده باشم و مطالعه کرده باشم، خب بهتر میتونم با یه بچه چجوری رشدش بدم.
مادر بودن از جمله مهمترین نقش‌های یک زنه. مادران نقش بزرگی در زندگی فرزندان دارن و تا حد قابل توجهی بر کیفیت رشد و تکامل کودک تاثیرگذار هستن.
امشب از شما پرسیدیم حساس‌ترین مرحله رشد کودکی کدام است؟ گزینه 1 6 ماهگی، گزینه 2 2 سالگی، گزینه 3 5 سالگی.
با سلام و احترام، مولگو هستم از تهران، گزینه 1.
چند تا پیامک هم بخونیم. آقای محمد رضا اکبری از شاهنشهر اصفهان گزینه 2 2 سالگی رو انتخاب کردند. جناب آقای دیناری از درود لرستان پیام فرستادن، متشکریم. همینطور خانم پروین اسدی گزینه 1 رو انتخاب کردن، فاطمه عسکری هم گزینه 1 رو برگزیدن. دقیقه به پایان برنامه زمان داریم، برای اینکه فرصت کامل در اختیار شما باشه جناب آقای دکتر پاکنژاد در خدمتتون هستیم. پرسش پایانی و جمع‌بندی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. توضیحات شما ذهن منو برد به سمت کتاب ارزشمند فقر احمق میکند. انتشار ترجمان کتاب رو چند سالیه که منتشر کرده و توی بازار موجوده. من فکر می‌کنم حیفه که وقتی عنوان برنامه‌مون هم کتاب فرهنگ هست یک همچین کتابی معرفی نکنیم. هفته گذشته هم یه کتاب خیلی ارزشمند صحبت کردیم که متاسفانه به فارسی ترجمه نشده بود، ولی خوبی این گفتگو اینه که محتوای فارسی خیلی خوب داریم. از طرف دیگه یکی از مخاطبا درباره مراکز مرتبط با آموزش علوم شناختی پرسیده بود که فکر می‌کنم یکی از خبرهای خوب اینه به نسبت شاید خیلی از حوزه‌های دیگر علم و فناوری، علوم و فناوری های شناختی در کشور ما تو وضعیت خیلی خوبی قرار داره، چه تو حوزه پژوهش، چه تو حوزه آموزش، چه تو بحث مرتبط با ترویج و چه حتی تو حوزه های مرتبط با تولید فناوری های خیلی پیچیده. احتمالاً اگر این مخاطب عزیز و سایر مخاطبان دیگه بخوان در یادگیری همچین حوزه های تلاشی بکنن، فقط کافیه که توی موتورهای جستجو عبارت علوم شناختی به اضافه اون حوزه خاص رو جستجو کنن. به طور خاص چندین کتاب خیلی خوب تو حوزه علوم شناختی و رشد مغز فرزند ترجمه شده، الان توی بازار هست. چند تا کتاب خیلی خوب تألیف شده توی این حوزه و به صورت روتین دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی ارزشمندی برگزار میشه. من میدونم شما هم کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی خیلی خوبی برگزار می‌کنین که احتمالاً هر کدوم از مخاطبان دنبال این حوزه باشن میتونن به راحتی همچین فرصت‌های آموزشی رو بر خودشون فراهم کنن. برای بخش پایانی من میدونم که شما موارد خیلی زیادی رو مد نظر دارید. یکی از جذابترین هاش برای من اون حوزه‌ای بود که پیشنهادهایی بود که می‌خواستین به خیرین بدین. من هیچ چیزی نمیگم، می‌خوام از خودتون بشنوم، چون فکر می‌کنم شاید اگر ما بخوایم گفتگو رو به یک اثر و یک کنش اجتماعی منجر کنیم، شاید این پیشنهاد از همه موارد دیگه کاربردی تر بشه.
بله حتما آقای دکتر. من قبل از اینکه ورود پیدا کنم به این نتیجه گیری، یک بحثی رو تحت عنوان تجربه قلدری و انگهای اجتماعی هم اضافه کنم به غفلت فیزیکی، غفلت عاطفی، سوء رفتار فیزیکی. این دوتا هم خواهشن هم مدارس ما جدی بگیرن، هم خانواده ها فرزنداشون نصیحت کنن. یه مداری به هر حال تجربه قلدری هر چقدر ما تو مدارسمون کمتر داشته باشیم، این به رشد مغز و ذهن بچه‌های ما کمک خواهد کرد. و در نهایت انگهای اجتماعی هم در حال یه نداری جدی تر بگیریم. به هر حال ایران کشوری با قومیت‌های مختلف و من خواهش میکنم از والدین عزیز، از معلمین گرامی روی این بحث های مداری تمرکز کنند تا بتونیم شاهد اون مغز اجتماعی که مد نظر همه ما هست و ایجاد سرمایه شناختی باشه. در پاسخ به سوال بعدیتون های دکتر که فرمودید در حال بحث فقر احمق میکند، کتاب خیلی جالبی هست، این کتاب مال ملایتون و شفیر هست، در حال یک اقتصاددان و یک روانشناس اومدن تو این زمینه کار کردن و مطالعاتی که جین کاستلو انجام داد خیلی برای من جذاب بود. ما یه منطقه داریم توی امریکا به نام گریت اسموکی که یه قبیله‌ای در جنوب گریت اسموکی زندگی میکنن به نام قبیله چروکی. قبیله چروکی شاخه غربی و شاخه شرقی داره. جالبه که شاخه شرقی چه سری فعالیت‌های اقتصادی رو اینها شروع کردن و درآمد این خانوارها زیاد شد. اینا در سال 2004 درآمد فعالیت‌های اقتصادی شاخه شرقی تقریبا 150 میلیون دلار بود که در سال 2010 به 400 میلیون دلار رسید و همین درآمد رو بین این خانوارها تقسیم کردن. درآمد متوسط سالیانه این خانوارها 6000 دلار بهبود پیدا کرد. خیلی جالبه همین درآمد 6000 دلار در سال باعث شد که بسیاری از سوء رفتارهای اینها کاهش پیدا کنه، سن ورود به بزهکاری کاهش پیدا کنه، رفتن به مدرسه میانگین سالهای آموزش بهبود پیدا کنه و والدین زمان بیشتری داشته باشن که در خدمت بچه‌هاشون باشه. مطالعه‌ای که این در واقع ملایتان و شفیع و کاستلو انجام دادن چند تا نکته رو مطرح میکنن. یکی استرس فقره، یعنی خود استرس فقر خطر ابتلا به بیماری ها رو به صورت ژنتیکی زیاد میکنه. این که فرد استرس فقر داشته باشه، یعنی آقا من ندارم، شما فکر کن آقا کودکی که نداره دغدغش این هست که صبح چی بپوشه، با چی بره مدرسه، چطوری بره، صبحانه‌ای وجود نداره، وسیله‌ای وجود نداره، این پهنای باند شناختیش به شدت کاهش پیدا میکنه، چون این پهنای باند حداقلی رو باید بده به بذرهای ابتدایی زندگیش و این اصلا وقتی نخواهد داشت که بتونه در واقع بپردازه به بذرهای عمیق‌تر حوزه دانشی، حوزه یادگیری و غیره. و زالگی
اینو واقعا یه مخاطب نباید بگه، اینو واقعا بعد مسئولی میگفتین.
حالا میگیم که بشنون فرقی
نمیکنه
مخاطب، احتمالاً مخاطب.
من یه خواهشی دارم، به هر حال ما به عنوان ما تو ایران یه ویژگی هایی داریم که حقیقتا دو غرب نداریم. جامعه ایران یه جامعه با فضیلته، جامعه غرب جامعه با عقلانیته. فضیلت باید بیاد به داد ما برسه و به ما کمک کنه تا بتونیم این دوتا مشکل رو حل کنیم. یکی استرس فقره، یکی کمیابی هست. کمیابی باعث میشه که ما توانایی شناختیمون تحلیل بشه، لذا باید بهش توجه کنیم. من از خیرین بزرگوارمون، از کسانی که به هر حال توانایی کمک دارن، یه خواهشی میخوام همینجا داشته باشم. به هر حال ما مادران حاملهی داریم الان، اینها در فقر دارن زندگی میکنن. من خواهش میکنم کمک به این مادران بزرگترین خدمت به جامعه بشریت و بزرگترین خدمت به انسانیت و ایران خواهد بود، چون من توضیح دادم که فقر باعث میشود قابلیت های شناختی هم مادر کاهش پیدا کنه و هم قابلیت های شناختی و ظرفیت های شناختی کودک مخدوش بشه
و در نهایت سرمایه شناختی کشور از بین بره.
دقیقاً اون سرمایه شناختی که انشالله ما یه روزی امید داریم توسعه پیدا کنه و ما به برتری شناختی دست پیدا کنیم، از همین طریق امکان پذیر هست. لذا خیرین گرامی، به هر حال ما خیر تو ایران کم نداریم که ساختمون سازی میکنن، ولی دغدغه یک شما باید فرزندان این سرزمین باشن. این فرزندان این سرزمین هستند که اون سازه اجتماعی رو شکل میدن و باعث میشن که حال همه ما به عنوان یک ملت، به عنوان یک کشور توسعه پیدا کنه. نکته بعدی که باید در همین زمینه باید اشاره کنم این هست که این خیرین به داد کودکانی هم که نیاز دارن برسن. ممنون، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم، حرفا بسیار شنیدنی و جالب، اما متاسفانه فرصت ما به پایان رسیده. پاسخ پرسش که حساس‌ترین مرحله رشد کودکی کدام هستم بارها تو صحبتتون اشاره شد، ولی اگر جناب آقای دکتر محجوب بگید پاسخ پرسش رو، خیلی ممنون.
من خواهش می‌کنم آقای دکتر پاک نژاد پاسخ
البته بارها تو صحبت اشاره کردم اون 6 ماهه اول خیلی
لازمه، کسی دیگه تو استودیو نیست که من خواهش کنم ازشون، ولی فکر کنم واضحه که داریم در مورد حساسیت 6 ماه اول صحبت.
6 ماه اول پس پاسخ 6 ماه اول بود. حساس‌ترین مرحله رشد کودکی 6 ماهگیه. برای همه شما مردمان خوب سرزمینمون آرزوی سلامت می‌کنیم. خیلی تشکر.